بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مفاد این مقبوله عمر بن حنظله است. عرض کردم که به نظر ما تعبیر مقبوله مربوط به خود راویه، نه مربوط به روایته، و اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، قبل از مرحوم آقای خویی هم این طوری که بعضی از آقایون نقل کردن، در کلمات شهید اول وجود داره که بگیم چون مشهور بر طبق این روایت عمل کردن این می شود مقبوله. خب این که خصوصیتی رو ایجاد نمی کنه، هر روایتی که مشهور بر طبقش عمل بکنن، بر طبق این مبنا که عمل مشهور جابر ضعف سنده می شود مقبوله. چرا آمدن اینجا رو میگن؟ این به خاطر خود عمر ابن حنظله است. یعنی عمر ابن حنظله لم یسره به توثیقه ولا به جرحه. در کتب رجالیین اصلا تصریح به توثیق و جرح نداره، ولی فقها عمر ابن حنظله رو تلقی به قبول کردن. این وجه تسمیهشه. اون وقت حالا چرا در این روایت کلمه مقبوله رو میارن؟ خب بگید آقا در همه روایاتی که عمر ابن حنظله هست این تعبیر رو بیارن، چون این روایت اهمیت فراوانی برای فقها داره، برای فقه داره، برای اجتهاد داره. یعنی واقعا یکی از کلیدی ترین روایات این روایت. لذا این تعبیر رو میکنن که آقا راجب سندش بحثی نکنید و اینو بله؟ یعنی عرض میکنم حالا اوناش خیلی وجهی نداره، یعنی مشکلی نداره. این وجه تسمیهش هست که تلقی به قبول شده عمر ابن حنظله، و روی این حساب که این در این روایت هم میشه مقبوله. مقبوله به این جهت نیست که مشهور بر طبق این روایت فتوا دادن. عرض میکنم که بعد بگیم حالا در سندم هر کسی هست دیگه مانعی نداره، نه، ولذا افراد دیگر سندش هم بحث میشه. خب رسیدیم به این عبارت که فعضا حکم به حکمنا، فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل همین فانما استخف به حکم الله. خب گفتیم چون اینجا یک تعبیر خیلی سنگینی رو امام علیه السلام دارن بیان میکنن، این اذا حکم به حکمنا آیا بگیم این مطلقه؟ یعنی اگر قاضی حکم کرد، فقیه حکم کرد، حالا دیگری میخواد علم داشته باشد به این که این حکم امام علیه السلامه، یا علمم نداشته باشه، شکم داشته باشه، یا علم به خلاف داشته باشه، در همه این صور استخف به حکم الله. اگر قبول نکرد این استخفاف به حکم الله کرده. خب ببینید ما یه مقداری دیروز عرض کردیم در این اطلاق تردید وجود داره. یه قرینه خیلی خوبی وجود داره که چنین اطلاقی نیست، و اون اینه. خب اختلاف وجود داره که انی قد جعلته علیکم حاکما، آیا این خصوص قاضیه؟ یعنی امام علیه السلام برای فقیه، اون من عرف حدیثنا روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، آیا فقط منصب قضاوت رو جعل کرده، و یا به تعبیر دیگر فقط ولایت در قضاوت رو، چون قضاوت هم یک نوع ولایتیه، آیا ولایت در قضاوت رو فقط جعل کرده؟ که خب تقریبا مشهور همین نظر رو دارن، یا نه این حاکما اطلاق داره، خصوص ولایت در قضاوت نیست، این سایر ولایت های دیگری که ائمه معصومین علیهم السلام دارن اونها هم شامل میشه. خب ولی بالاخره مسلم قضاوت رو میگیره. خب حالا اگر یک فقیهی در یک باب قضاوتی حکم کرد، خب اینجا طرفین دعوا ممکنه علم داشته باشن به این که این درست قضاوت کرده. خب اگه علم دارن به این که این درست قضاوت کرده و این روی مبانی دینی قضاوت کرده، اینجا اگر نپذیرن استخف به حکم الله. اما اگر در یک قضاوتی یک طرف یا هر دو طرف یقین کردن این قاضی اشتباه کرده، یقین دارن اشتباه کرده، خب اینجا اگر قبول نکنن، اینا میگن ما یقین داریم لیس هازا حکم الله، این حکم الله نیست، این حکم ائمه نیست، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مجردی که لم یقبله این استخف به حکم الله و میشن راد بر ائمه و علی حد شرک بالله. پس چون خوب اینو عنایت بفرمایید، چون مسلم فرض قضاوت رو شامل میشود، این یک، در باب قضاوت طرفین دعوا اینا ممکنه براشون علم پیدا بشود به این که این خلاف واقع داره حکم میکنه. خب اینجا عرض میشود که مثلا یقین پیدا کردن در یک موضوعی اشتباه کرده و بر اساس اون اشتباه حکمی کرده، اگر قبول نکردن اینجا نمیتونیم بگیم که این استخف به حکم الله. اجازه بفرمایید، این در مورد قضاوت. حالا میایم روی توسعش که این غیر از ولایت در قضاوت رو میگیره، ولایت در فتوا رو هم میگیره، ولایت در سایر امور مردم رو هم میگیره. ببینید در باب فتوا اگر 10 فتوای مختلف داشته باشیم در یک موردی، این نمیتونیم بگیم که تمام اینا حکم اللهه، یکیش واقعا حکم اللهه. اگر فتاوای مختلف که داریم، گاهی اوقات در یک فرعی چند فتوا داریم، نمیتونیم بگیم تمام اینها عنوان حکم الله رو داره. در فتوا عرض میکنم که به همون قرینه‌ای که در باب قضاوت هم گفتیم، اگر شخص بداند که این حکم اللهه و رد کند، این میشه استخفاف. اما اگر شک داره یا حتی علم به خلاف داره، علم داره که این درست نیست. مثلا دیروز عرض کردم بعد از درس برای بعضی از آقایون، یه آقایی بود درس ما هم می آمد، خدا رحمتش کنه، آقای خوشنجاد، ما پیش ایشون هم درس شیمی می خوندیم در دوره دبیرستان، شاید بیش از 10 این درس فقه ما آمد، سال گذشته به رحمت خدا رفت. ایشون به من میگفتش که آقا این الکل سکرآور و الکل صنعتی و طبی از نظر مواد یکیه، چرا آقایون میان میگن اون سکرآور نجسه اما اون طبی و صنعتی نجس نیست؟ ایشون میگفت این اشتباه کردن، صریحا هم میگفت اشتباه کردن آقایون این رو. خب حالا من جواب میدادم بهش، ولی حالا اگر یک کسی در تخصصی در یک موضوعی داره مثل همین مسئله، بیا من بررسی کردم تمام مواد و اون عرض می شود که اشیاء اصلی که الکل سکرآور و غیر سکرآور رو تشکیل میده، تمام مولکولهاش یکیه، نزا یا باید بگیم هر دو نجسه یا هیچ کدوم نجس نیست مثلا. خب حالا این رو اگر آمد گفت من اینو فتوای این مرجع تقلید که این تفسیر رو داده نمیپذیرم، نمیتونیم بگیم این استخفه به حکم الله. پس بالاخره موردش اونجاییست که اذا حکم به حکم نا و یعلم اون طرف که این حکم خداست، بداند که این حکم خداست، اما اگر ندانه یا علم به خلاف داشته باشه، به نظر میرسه که از این روایت خارج باشه. عرض کردم اونم همینطوره. بله خیلی خوب، اونم حکمه به حکم ناست، اونم حکمه به حکم الاسلامه. در باب قضا یه نکته ای که من همیشه گاهی اوقات میگم این تعبیری که میگن قضاوت برای احقاق حقه، اگر جنبه قالبی رو حساب کنیم این تعبیر درسته، اما اگر رو موازین بخوایم بگیم، رو موازین قضاوت برای این است که عرض می شود که این موازین رو درست تطبیق بدن بر مورد دعوا. کی بیانه داره، کی نداره، کی قسم می خوره، کی قسم نمی خوره، اینا رو باید ملاحظه کنن. حالا اگر صاحب دعوا بیانه نداشت، اون طرف مقابلم خدای نکرده قسم دروغ خورد بر قول خودش، قاضی باید بر طبق قسم او نظر بده. حالا که بر طبق قسم او نظر داد، اینجا احقاق حق شده. ببینید درسته در باب قضاوت رو هم موازین ظاهری باید پیش آمد، همینم میشه اذا حکم به حکمنا. ما نمیگیم واقع، نه، میگیم رو همین موازین اگر حکم به حکمنا، بر طبق همین موازین. حالا اگر طرفین دعوا گفتن آقا بر طبق همین موازین هم درست عمل نشده، رفتن دو تا شاهد آوردن شهادت دادن که ما میدونیم این دو تا شاهد فاسقن، اما قاضی تحقیق نکرده بر قولشون اعتماد کرد، از این جهت آمدن رد کردن. خب حالا این یه مقداری راجع به این جمله، البته این بحث بیشتر از این داره. و بله فلیرزو بی حکم، بله خب این اجتهاده. ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف، اینا اجتهاده دیگه، ازش اجتهاد استفاده میشه.
خب و بعد مرحوم اینو به عنوان حکم قبول کنه، یعنی
بحث دعواست، بحث قضاست. نه فلیرزوبه یعنی باید راضی به او بشن، نه اینکه به اختیار خودشون باشه. یعنی اگر یک چنین مجتهدی بود فلیرزو به. میدونم اینطور نیست که بگیم متداعیه این خودشون با اختیار برند یک کسی رو به عنوان حکم قرار بدن، که البته اینم یک نوع قاضی تحکیمه که داریم، ولی اینجا امام میفرماد اگر یک کسی چنین شرایطی دارد، اونهایی که با هم نزاع دارن در باب قضا باید چنین شخصی را به عنوان حکم قرار بدن. چی؟ این امره. نه دیگه اضافه نیست. وقت بعد میگیم چرا فلیرزو؟ چرا؟ برای اینکه من او رو حاکم قرار دادم. حالا عرض کردم این حاکمن مشهور میگن ای قاضیان، غیر مشهور توسعه میدن. منم یه کتابی دارم راجع به اجرای حدود در زمان غیبت، اونجام راجع به این روایت و این تعبیر این بحث رو کردم، به نظر ما توسعه داره. مشهور میگن ای قاضی، یا غیر مشهور میگن نه این تعلیل عمومیت داره و اختصاص به قضاوت و ولایت در باب قضاوت نداره. بعد از این مطلب، حالا اینا مقدمه اون بحث اصلی خودمون هست، عرض میکنم راوی میگه خب حالا اگر اینا رفتن هر کدام یک کسی رو انتخاب کردن، این دو نفر به خاطر اختلاف احادیث شما اختلاف کردند. ما چه کار بکنیم؟ امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. ببینید اون که اون حکمی که اعدل، افقه، اصدق، اورع، به اعتبار این افقهش در بحث تقلید اعلم به این روایت تمسک میشه که بیاییم بگیم آقا از این روایت استفاده میشه و تقلید اعلم لازمه. اما میفرماد اعدل، افقه، اصدق، اورع. با سائل میگه خب آقا اگر اینا هر دو از نظر عدالت، فقاهت، صداقت، اورعیت مساوی بودن چه کار بکنیم؟ میفرماد اونی که حکمش مطابق با مشهوره و مجمع علیه بگیرید و اونی که شاذه بگذارید کنار. با سائل وقت اینجا نکاتی تو عبارت تو روایت داره که حتما میبینید اون رو. بعد سائل دوباره رها نمی کنه میگه خب آقا اگر هر دو مطابق با مشهور باشه، میفرماد اونی که با کتاب خدا موافقه او رو بگیر، اونی که با عامه مخالفه او رو بگیر، تا این که میگه آقا اگر هر دو موافق کتاب بود یا هر دو مخالف عامه بود. اینجا یعنی به این نتیجه میرسونه سائل که آقا دو تا روایت داریم، خوب دقت کنید، رواتش مساویان، متنش از حیث موافقت با شهرت، از حیث موافقت با قرآن، از حیث مخالفت با عامه، باز در این جهت هم مساویان. یعنی به اینجا میرسونه که در همه مرجحات مساویه با یک دیگرن. چکار کنیم اینجا؟ میفرماد ازا کان ذالک فارجه. حالا در بعضی نسخ ارجه داره، در بعضی ارجه هو، حتی تلقا امامک، تو عملت رو تأخیر بینداز، فعلا کاری نکن تا امام خودت رو ملاقات کنی. فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکات. باز اون تعلیل رو میارن که وقوف عند الشبهه بهتر از اقتحام در حلکاته. خب شاهد چیه؟ اولا شاهد این است که این روایت مقبوله عمر ابن حنظله ذیل روایت دلالت بر این داره در خبرین متعارضین متکافئین، یعنی از همه جهات مرجح هر دو مساویه با یک دیگر، اینا در این خبرین توقف لازمه. ارجح امر به تأخیر عمل همون معنای توقف رو داره. پس اینجا بحث تخییر نیست و این روایت از روایاتی است که با اون روایات تخییر که خوندیم با هم چه میکنه؟ تعارض میکنه. در اون روایت تخییر امام میفرمود اذن فتخیر یا موسع علیک به ایتن عملت، اما اینجا میفرماد فرج، این رو عمل را تأخیر بینداد. این بیان استدلال به این روایت. خب اینجا مرحوم آقای خوی قدس سر رو عرض کردم که ایشون اصلا میگه ما روایات توقف دو تا روایت بیشتر نداریم، یکیش همین مقبوله عمر ابن حنظله است. ایشون وقتی میخوان جواب بدن از مقبوله عمر ابن حنظله میفرمون اولا خب سندش به نظر ما قابل قبول نیست، بالاخره آقای خوی عمر ابن حنظله رو موثق نمیداند یا در حکم موثق هم نمیداند، تلقی به قبول رو ایشون قبول نداره. و اون چه که مجموعاً 5-6 تا قرینه و شاهد بر وساقت عمر ابن حنظله است، مثل نقل اجلا و اکثار روایت و اینها، همه اینها رو آقای خویی رد میکنه، شهادت متأخرین که دیروز اینا رو عرض کردن، میفرمان سندش ضعیفه. اما نکته دوم میفرمان این روایت به لحاظ موردی که دارد تخییر اصلا درش معنا نداره، و چون تخییر معنا ندارد امام علیه السلام در این مورد میفرماید این رو باید تأخیر بیاندازه، عمل رو باید تأخیر بیاندازه. چرا تأخیر معنا نداره؟ میفرماید چون مورد روایت تخاصمه، در تخاصم و در فصل خصومت معنا نداره تأخیر. این کسی که این آقا رو اختیار کرده، اون آقا هم یه روایتی به نفع این داره، میخواد همون رو بگیره. اون کسی که دیگری رو اختیار کرده برای رفع خصومت، اونم یه روایت دیگه پیدا کرده، اینم میخواد اون روایت رو به نفع خودش بگیره. تخییر اینجا اصلا معنا نداره. بگیم شما مخیری، و مخیر که اینا متخاصمه اینن، هر کدام میخوان به نفع خودشون اون روایت مربوطه به خودشون رو اخذ بکنن. اجازه بفرمایید. خب چرا توقف نه به اون روایت عمل کنید نه به اون روایت؟ چرا؟ حالا عرض میکنم. اجازه خیلی خوب. بعد حتی تلقا امامک داره، میگیم آقا شما نه به این روایت عمل کن نه به اون روایت، این معنای توقفه. یعنی از روایت توقف فی زمن الحضور را میشود فهمید. در زمان حضور امام که امکان لقا و ملاقات با امام علیه السلام هست، از روایت فهمیده میشه. خب حالا اینجا مرحوم آقای صدر همین اشکال استادشون، اشکال آقای خویی رو یه خورده باز پروروندن. میفرماین که حتی نه تنها تخییر امکان نداره، چون ما یه دست روایات داریم که میگه خوز بلهائته، اون روایتی که مطابق احتیاط عقص بکن. میفرماد این در مورد متخاصمین باز معنا نداره. در مورد متخاصمین هر کدام یک از طرف خصومت اون روایت به نفع خودش رو میخواد عقص کنه. اینطور نیست که بیان بگیم آقا شما دوتا هر دوتون برید اون مطابق احتیاط رو عقص کنید. عبارت ایشون اینه، میفرماد و من الواضح انه فی هذا المورد لا معنا للحکم به ترجیح به موافقت الاحتیاط کما فی ذیل المرفوعه. در ذیل مرفوعه داشتیم که امام فرمود خذ بالحائطه من دینک مع تشبث کل من الخصمین به حقه. و هر خصمی به حق خودش میخواد تشبث پیدا کنه. خب ببینید این رو دیگه آقای خویی نفرمودن، آقای خویی فقط مسئله تأخیر رو مطرح کرده. ایشون بعدم دنبالش آقای صد میرد ولا، یعنی ولا مجاله للحکم به تأخیر کما فی اخبار تأخیر، با همون توضیحی که عرض کردی. این در مورد تخییر درسته، در مورد تخییر خب معنا نداره، اینا با هم متخاصمینن، بگیم متخاصمین رو امر به تخییر میکنه امام، این معنا نداره. اما مسئله احتیاط که آقای صد اضافه کردن به اشکال آقای خویی و وارد نیست، برای اینکه امام میفرماد اینجا که دوتا احتیاطه، دوتا خبره، اون خبری که مطابق با احتیاط هست اون عکس کنید هر دوتون رو، چه اشکال داره؟ امکانش وجود داره. و من متوجه نشدم چرا مرحوم آقای صد آمدن این رو اینجا اضافه کردن. همانطوری، یعنی ایشون میگن همانطوری که تخییر در متخاصمین معنا ندارد، امر به رجوع به احتیاط که آقا هر کدامی که از این دوتا خبر مطابق با احتیاط بود عکس کنید هم امکان نداره، معنا نداره. چرا معنا نداره؟ این به خوبی معنا داره. فقط پس میمونه تخییر. خب حالا این فرمایش آقای خویی اساسش اشکال داره و اساسش این است که ما این همه از خود شما بزرگان یاد گرفتیم که آقا مورد مخصص نیست. درست مورد روایت مسئله تخاصمه، اما آیا این ضوابطی که امام فرموده خذ به اعدل هما و افقه هما فلان، اینا برای تخاصم همش؟ اگر این، پس چرا به این افقه در بحث تقلید اعلم میان استدلال میکنن که اونجا که بحث تقلیده، بحث تخاصم اصلا مطرح نیست؟ آیا امام علیه السلام در جواب، در مقام بیان ضابطه، ارائه ضابطه برای دو تا حدیث که اگر با هم تعارض کردن چه کار کنین؟ اول میفرماد برو سراغ عدل، مرجح روایی رو بیان کرد، مرجح سندی رو مطرح کردن، عدل، افقه، اصدق، اورع. خب این ربطی به یعنی اختصاصی به تخاصم نداره. بعد آمدن خذ بالمجمع علی بین اصحابک، موافق قرآن، مخالف عامه، اینا یک ضابطه عمومیه. مخرج نمیاد، نیست، مخرج نیست. نه خیر، اگر این تأخیر نسبت به دو تا حدیث در غیر تخاصم مطرح باشه کافیه. چرا؟ شاملش که اصلا مورش قضاوته، مورش تخاصمه، یعنی ببخشید نه قضاوت، مورش تخاصمه. حالا اما جوابی که امام دارن میدن، نه نه، جوابی که امام دارن میدن، نمیخوام اخراج مورد بکنی، اخراج مورد نیست. نه ببینید، ما اگر امام میفرمود که در اینجا این راه رو میفرمود، در بعضی موارد توقف کنید، در بعضی از موارد تأخیر، چش خیلی خوب. پس امکان، من ببینید میخوام عرض کنم، امکانی که امام در اینجا نسبت به برخی موارد مسئله تأخیر رو مطرح کنه وجود داشته. ببینید ایشون میخوان اصلا سلب امکان تأخیر در اینجا بیارن. ما میگیم آقا بله، اگر شما بگید حدیث، و آقای خویی مبناش هم همین هست، اصلا میگن این روایت فقط مربوط به قضاوت، هیچ چی دیگه نیست. این که حالا یه فقیهی در اجتهاد بخواد بیاد دوتا روایت رو بررسی بکنه، حکم او رو هم بخواد بیان کنه، ازش استفاده نمیشه، فقط در باب قضاوته. ما میگیم آقا این جواب امام که عمومیت داره، وقتی عمومیت داره امام فرمودن آقا فی بعض الموارد تخییر، فی بعض الموارد، چطور اونجا توی روایت امر به احتیاط را اول میاره، بعدم میگه که یعنی هر کدوم از این دوتا حدیث مطابق با احتیاط بود، بعد میگه حالا اگر هر دوش مطابق بود باز اینجا تخییر؟ خب اینجا میفرمون نمیتون، نه اخراج مورد لان، اگر حکمی برای مورد بیان نشود، یعنی اگه امام فقط تخییر رو مطرح کنه میشه اخراج مورد. شما دقت بفرمایید. آه چرا؟ امام بفرمان آقا دارم، وقتی امام داره حکم دوتا حدیث مختلف رو بیان میکنه، در آخر کار بفرمان فی بعض الموارد تخییر، فی بعض الموارد توقف. بله با موضوعش، با تشخیص. بله ببینید، نه ببینید شما، آخه ببینید شما مگه نمیگید مورد مخصص نیست؟ خب ببینید یه وقتی هست که شما میفرمایید آقا اینجا جواب امام عمومیت نداره، آقای خویی با این فرض دارن بیان میکنن، بله اگر کسی گفت این جواب فقط در باب قضاوته، در باب قضاوت اینجا تأخیر معنا نداره، ما قبول میکنیم. ولی اگر یک کسی گفت جواب عمومیت داره، که ما مبنامون همینه، امام هم مبناش همین رضوان الله تعالی علیه، جمعی دیگه مبناشون همینه. اگر جواب عمومیت داره، تخییر ولو نسبت بعضی از افرادی که در مورد سوالم نیست امکان داره و این اشکال وارد نیست. خب این اشکالی که ایشون عرض میکنم که بعد اشکال بعد شما میفرماد یه اشکال دیگه شده است که مورد این روایت صورت تمکن از لقاء امامه، یعنی این میشه از اخبار توقف فی زمن الحضور، لذا لا ينفعنا. ما میخوایم مسئله توقف در فی زمن الغیبه رو مطرح بکنیم. حالا دنباله بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.